تنوعی رو همه ساله در ایام نوروز برای عزیزان داریم، از جمله میشه برنامه‌هایی که اجراهای نمایش‌هایی هستش که دو زبانه هستش، هم به فارسی هم به عربی در این منطقه برگزار میشه. مضیف‌ها یا همون سیاه چادرهایی هستش که برپا میشه و در اون برنامه‌های مختلف اجرا میشه. انواع بازی‌های بومی منطقه، انواع شعرخوانی که به لحاظ شعرخوانی عربی بالاخص به خاطر اینکه جذابیت خاص خودش داره و یه شور و هیجان خاصی رو به گردشگراه میده. عرضم بزرگ شما، ما عروسک‌های گلپیکری داریم که در این منطقه بی‌نظیر هستن و انواع اقسام این عروسک‌ها آدم‌هایی هستن که لباس‌هایی که تنپوش هستن به محلی‌های و قومیت‌های مختلف هستن. بله. یک جذابیت خاصی برای منطقه داره که در نقاط مختلف این منطقه برگزار میشه، هم در نقاط تفرجگاه‌ها، در تفریحگاه‌هایی که بدین منظور برپا شده و هستش، و همچنین در مناطق جنگی که خاص و موضوع دفاع مقدس اونجا برگزار میشه، مانند اروند کنار آبادان، مانند شلمچه خرمشهر، باغ موزه های دفاع مقدس آبادان و خرمشهر. اینا هستش که این دوستان در حوزه های نمایشی به اجرای برنامه های مختلفی میپردازن. همچنین به خاطر اینکه این پارک ها و تفرجگاه ها مملو از جمعیت هستش، ما از دقیقا از دوم فروردین و تا دوازده فروردین جشنهایی رو برگزار میکنیم، جشنهایی با عنوان نشاط اجتماعی که هم مهمانان در این برنامه حضور پیدا میکنن و همچنین از ظرفیت های هنری این منطقه استفاده میکنیم، مانند موسیقی محلی این منطقه، موسیقی عربی منطقه. بله. خواننده هایی که هستن، خواننده هایی که هستن، اجرای برنامه های مسابقات حالا فرهنگی و هنری و همچنین با موضوعیت یه بخشش هم با موضوع دفاع مقدس هست.
بله، بسیار هم عالی. در اردوهای آسخایی میکنم راهیان نور هم هموطنان ما مهمان شما هستند که در اون بخش هم در واقع از حماسه های مردمان خوزستان عزیز خواهند دانست، مردمانی که ما تا ابد مدیون اونها و از خودگذشتگی ها و رشادت هاشون هستیم. ازتون خیلی متشکرم آقای مردانی. اگر توضیح دیگری ندارید و فرمایش دیگری نیست، ما با شما خداحافظی میکنیم.
نه، متشکر و سپاسگزار هستم که این برنامه خوب، این برنامه جذاب به معرفی هم مناطق دیدنی ایران میپردازه، هم جاذبیت ها رو برای مردم شناسایی میکنه، معرفی میکنه، و متشکر و سپاسگزار هستم. و حتما عزیزانی که وقت نکردن تا الان به خوزستان و منطقه آزاد اروند سفر نکردن، خواهش من و استدعای من اینه که حتما سفر کنن و لذت ببرن از نقاط دیدنی.
بله.
هم به لحاظ دفاع مقدسی، هم به لحاظ اینکه از تفرجگاه ها نقاط دیدنی، بازارهای خیلی خوبی که داره، بسیار بازار ارزان قیمتی است. حتما دوستان تشریف دارن، خدمت بزرگواران عزیز و شهروندان گرامی هستن.
فکر میکنم هواش هم تا دو سه هفته آینده خوب باشه و عالی، درسته؟
عالی، هوا بسیار.
هنوز گرما نیومده.
هنوز حمله نکردیم گرمایه.
انشاءالله که دلتون گرم باشه، تندرست باشید. ازتون متشکرم و با تون خداحافظی میکنم.
قربان شما، متشکر، سپاسگزارم. یا حق.
درود به همه مردمانی که در خوزستان هستند. خوزستان زیبا، دیار خوبی و خیرخواهی. بله، حالا از خوزستان و همه زیبایی‌هاش می‌خوایم بگذریم موقتاً و سفر کنیم به پاسارگاد عظیم و تاریخی. یکی از جذاب‌ترین آثار دیدنی کشور ما مجموعه تاریخی پاسارگاده که ساخت این مجموعه رو هم به کوروش نسبت میدن. در واقع در زمان کوروش هخامنشی آغاز شده و خب در دوره شاهان دیگر و پس از او این مجموعه تکمیل شده، این مجموعه بنا. درباره نامگذاری پاسارگاد هم در کتاب تاریخ هرودوت آمده که پاسارگادیان قومی پارسی بودند که بعدها نامشون به این مجموعه بنا اطلاق شد. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای احمد نژاد، استاد دانشگاه، تا برای ما و شما از پاسارگاد بیشتر بگن. سلام عرض میکنم آقای احمد نژاد، روزگار خوش.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه کهن‌دیار. خیلی خوشوقتم در خدمتتون هستم. نوروز رو هم شاد باش میگم.
سپاسگزارم. از سرزمین نوروز در بخش میراث جهانی همراه شما هستیم و خواهش میکنیم که درباره پاسارگاد بیشتر برامون بگید.
بله، همونطور که فرمودید، خب پاسارگاد نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشیان بود که بنای اولی به دست کوروش نخست هخامنشی بنیانگذاری میشه و مجموع بناهایی در اینجا شروع به ساخته شدن میکنه. اما خب تکمیل این بنا در طی صده‌های بعد و در طی دوره پادشاهی افرادی مثل داریوش، خشایارشا و اردشیر به اتمام میرسه. کار کرده اینجا بعد از مرگ داریوش به این صورت بوده که بیشتر اینجا شاه و خانواده اینجا زندگی میکردن و تخت جمشید پایتخت آیینی بود. در واقع میتونیم اینجور بگیم که پاسارگاد اندرونی خاندان شاهی هخامنشی بود و تخت جمشید بیرونی اونها، که حالا اون مناسک و مراسم خاصی رو که بود رو در اونجا اجرا و برقرار میکردن.
بله،
پاسارگاد بناهای متعددی داره که خب مهمترین اونها مقبره کوروش هست، یک پل ورودی داره، یک کاخی داره به نام کاخ بارعام هست که یک باغ ایرانی هم در دور این کاخ قرار گرفته که اولین نمونه از باغهای ایرانی هست که ساخته شده. گردش آب رو ما در این باغ ایرانی داریم، استفاده از درختان و بنایی که در اطراف و در کنار این باغ وجود داشته که این سنت همچنان ادامه پیدا میکنه و هنوز هم که هنوز میبینیم این سنت باغ ایرانی که هخامنشیان به گونه این رو بنیانگذاری کردن همچنان در فرهنگ ایرانی با تلرانس ها و در واقع با این فراز و نشیب هایی که در طی تاریخ داشته انجام می شده. ستون هایی که در اینجا ساخته می شه سبک اولیه و ابتدایی ستون های سنگی هستن که در دوره هخامنشی باب شد و خب تا پیش از این ما ستون های سنگی با این ارتفاع های بلند رو نداشتیم. این هخامنشیان بودن که با استفاده از قرقره های مرکب و تکنیک افزودن قرقره ها از برپایی 4-8 و 8-16 و 16 بالاتر تونستن این ستون های عظیم سنگی رو برپا بکنن که یک دستاورد بزرگ در تمدن بشری بود. و استفاده از بست های دمچلچلهی که اینها تونستن سنگ ها رو بیارن و بروی همدیگه قرار بدن بدون اینکه از ملات استفاده بکنن، و اینقدر که سنگ ها صاف روی همدیگه قرار میگیره به این خاطره و خب این رو هم این که در طی زمان ادامه داشته.
بله، گفتنی درباره پاسارگاد واقعا زیاده، اما فرصت ما فعلا به پایان رسیده. انشاءالله در فرصت های بعدی باز هم از شما خواهیم شنید. سپاس و خداحافظ.
بدرود، خدا نگهدار.
بله، درباره پاسارگاد شنیدیم در بخش میراث جهانی و همچنان با شماییم در سرزمین نوروز. هموطنان ما چند سالی هست که بهار خودشون رو با سفر به مناطقی آغاز میکنن که یادمان شهیدان و جوانان جان برکف سرزمینمون هست، در اردوهای راهیان نور. و حالا هم ارتباط تلفنی ما با همکار گزارشگرمون در این مناطق برقرار شده تا از حال و هوای این نقاط برامون بگن. آقای محمد ربیع جهانگیری، سلام عرض میکنم، روز شما بهاری و بخیر.
درود بر شما خانم گرکاید، من هم عرض سلام و خسته نباشید و تبریک سال جدید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای جهانگیری، بفرمایید شما حالا کجا هستید؟ اونجا چه حال و هوایی داره؟ شرایط چگونه است؟
بله، خدمت شما عرض کنم، از نظر آب و هوایی خب استان ایلام یکی از استانهای کوهستانی هست و دارای آب و هوایی بسیار بهاری. خب الان در شهرستان مهران هستیم، نقطه استقبال و یادمان شهدای قلاویزان و شاهد خیلی عظیمی از عزیزانمون هستیم که در قالب کاروانهای راهیان نور به این دیار سفر میکنه. البته ما یک یادمان دیگری هم داریم، یادمان شهدای شهرخانی در شهرستان دهلوران، جاده شهید خرازی 40 کیلومتر از دهلوران که خارج بشید به این مقصد خواهید رسید. و این روزها خیلی از عزیزانمون میان و از نزدیک با اون همه رشادت ایثار فداکاری دلاور مردان دوران دفاع مقدس آشنا میشن. تن یاد لازم هم دیده شده برای عزیزانمون. اینجا غرفه های مختلفی هست، غرفه تلاوتی، غرفه کودک و خیلی از هلال احمر هم اینجا حضور دارن. و جا داره تشکر هم بکنیم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان مهران، فرماندهی سپاه و همه عزیزانمون، بچیجان عزیز و خادمان عزیز رو میبینم که حتی از استانهای دیگه اومدن و دوست دارن اینجا خدمت کنن.
خادم و شهدا باشن.
بله، خادم و شهدا هستن. خب اینجا ما نزدیک هستیم به در واقع ارتباط عالی و مرد بین المللی مهران، از همینجا هم نزدیکی همه هموطنان عزیزمون هستیم و امیدواریم ان شاء الله میزبان خوبی باشیم برای همه عزیزانی که تا این لحظه نتونستن به این دیار و یادمان شهدا سفری داشته باشن. ان شاء الله تا پایان تعطیلات نوروز آمادگی کامل هست که ان شاء الله عزیزانمون بیان و با اون همه رشادت و ایثار و فداکاری عزیزان رزمندمون در دوران دفاع مقدس آشنا بشن. خب اینجا عملیات افتخار آفرین از زمان کربلا یک با دست رزمندگان پرتوان اسلام در سال 65 منجر به آزادسازی شهر مهران عزیزمان شد. شهر مهران دو بار توسط رژیم بحث عراق تصرف شد، اما با رشادت و ایثار و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس هم شهرستان مهران هم روستای اطراف آزاد شدن و این افتخار بزرگی بود برای ملت شریف ایران اسلامی. من فقط تنها توصیه‌ای دارم، خب جاده های ما کوهستانی هست، تقاضا میکنم از عزیزانی که اگه صدای ما رو میشنم انشالله از مسیر جاده ایلام که اومدن به سمت مهران یه مقدار رعایت کنن مسائل ایمنی رو انشالله تا بتونن سفر خوشی رو داشته باشن و با خاطرات بسیار خوبی به مقصدشون برگردن.
انشاءالله، از شما سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، وقتتون بخیر، سال نوتون مبارک، خدا نگهدار. بسیار آقای
معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و رادیو فرهنگ به مناسبت نوروز 1401 برگزار می‌کند. مسابقه بزرگ سفرنامه نویسی با 28 هدیه ارزنده در دو رده سنی کمتر از 18 سال و بزرگسالان. شماره 0-910-89-20-604 آماده دریافت سفرنامه های شما از طریق فضای مجازی است. همین الان به صفحه رادیو فرهنگ در فضای مجازی به نشانی @radiofarhang.irib مراجعه کنید. سفر سرشار از خاطره و تجربه است. سفر خود را بنویسید و معنا کنید. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
و بله، ثبت خاطرات سفر یا همون سفرنامه نویسی یکی از نکاتی است که در فرهنگ سفر بهش توجه میشه و این موضوعیه که همین حالا میخوایم با آقای دکتر سیروس حسنزاده استاد دانشگاه دربارش صحبت کنیم. فرهنگ سفر. سلام عرض میکنم آقای دکتر حسنزاده، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز در سراسر ایران. در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که امروز در خصوص فرهنگ سفر به چه موردی میخواید اشاره کنید؟
بله، ما دیروز در برنامه‌تون صحبتی کردیم در خصوص سفرنامه نویسی و ثبت خاطرات سفر مفصلا صحبت کردیم. امروز ما میخوایم در خصوص اقتصاد محلی و جامعه میزبان صحبت کنیم. به این مفهوم که ما موقعی که سفر اتفاق میفته و گردشگران به مناطق محلی و جامعه محلی مراجعه میکنن، اقتصاد محلی متأثر از این موضوع هستش و ما توی فرهنگمون هم هست که موقعی که سفری انجام میدیم، گردشگری در یک مناطق محلی انجام میدیم، حتما به جامعه محلی در اصل ما یک نفعی رو رسونده باشیم. این موضوع خیلی اهمیت پیدا میکنه از اون جهت که معمولا مخصوصا تو ایران در اصل سفرهامون گردشگریمون فصلی هست، در اصل فصول مختلف. جامعه محلی انتظار دارن که این اقتصادشون از این موضوع تأثیر بپذیره.
بله.
ما صنایع دستی از این قبیل هستش که ما میتونیم با استفاده از صنایع دستی محلی، غذاهای محلی، میتونیم تأثیرمونو، تأثیر مثبتمونو حتی خیلی کم اگر باشه در اصل ما میتونیم که تأثیرمونو توی اقتصاد محلی بذاریم. ما تو اسلام هم توصیه شده که وقتی به مناطق سفر میکنن حتما یک سوغاتی از اون منطقه محلی بله. به همراه داشته باشیم و از جامعه محلی در اصل خرید کنیم. این موضوع بر اونا خیلی اهمیت داره، شاید برای گردشگران خیلی اهمیت خاصی نداشته باشه، یک مبلغ اندک و ناچیزی رو هزینه کنن، ولی برای جامعه محلی اهمیت پیدا میکنه. پس این موضوع رو در کنار سفرنامه نویسی که ما دیروز در موردش مفصلا صحبت کردیم، امروز در این خصوص میخوام صحبت کنیم که در اصل بحث اقتصاد محلی هست. به نظرم که گردشگران میتونن از این موضوع در اصل استفاده کنن برای بهبود اقتصاد جامعه محلی.
هم شرایط اقتصادی جامعه میزبان باید مورد توجه قرار بگیره که خب طبیعتا همین اتفاق میفته دیگه، وقتی که گردشگران بیشتری به یک نقطه مراجعه کنند، کم کم زیر ساخت های حضور اونها در واقع تقویت خواهد شد و خود این ماجرا منجر میشه به اینکه افراد بیشتری بیان و طبیعتا اقتصاد جامعه میزبان تقویت میشه. و نکته دیگه که حالا اگه شد در روزهای آینده دربارش صحبت کنیم، بافت فرهنگی جامعه میزبان هست. به این مسئله هم خیلی در گردشگری باید توجه بشه و در سفر، که حالا اگر موافق بودید روزهای بعد حتما دربارش صحبت کنیم.
حتما ان شاء الله در روزهای آتی در این خصوص هم صحبت خواهیم
کرد. متشکرم و خدا حافظ شما باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
در بخشی که تقدیم شد درباره فرهنگ سفر شنیدیم و حالا درباره پیشینه نوروز و آیین‌های نوروزی خواهیم شنید از آقای دکتر تهرانبند استاد دانشگاه.
همونطور که مختصر هستین، نوروزی که از مؤلفه های مهم فرهنگی و تمدن ایران محسوب میشه و خوشبختانه به ثبت جهانی رسیده و بر تارک فرهنگ ایران هم بسیار خوش می درخشه، در کنار سایر آیین هایی که مبتنی بر کرامت ذاتی بشر و بحث نودوسی، هم نودوسی و بحث صلح و ثبات که همواره در سرزمین ایران آوا و نوای اون سروده شده و در قالب یک میراث بسیار مهمه فرهنگی به جهانیان عرضه شده. در خصوص آیین نوروز در گفتار پیشین اشاره کردیم که نوروز به عنوان یکی از آیین‌های بسیار مهم در مجموعه مانا و ماندگار تخت جمشید آیین و جشنش برگزار می شد و در دوره هخامنشیان بسیاری از اقوام و قومیت ها که در قالب ساتراپ های گوناگون تحت سیادت و قیادت ایرانی ها بودند در این جشن حضور پیدا می کردن و به این جشن می پرداختن. در خصوص برگزاری جشن نوروز در دوران هخامنشیان روایت هایی مطرح می شه که به زمان آیین نوروز اشاره می شه که در برخی از اقوال و گفتار و بر اساس پژوهش هایی که برخی از مورخین انجام دادن عنوان می شه با توجه گستره جغرافیای سیاسی ایران در دوره هخامنشیان که بیش از 3.5 میلیون کیلومتر مربع را در بر می گرفت به دلیل اینکه آیین نوروز در آغازین روزهای بهار برگزار می شد و به دلیل برودت هوا و سرمای شدید در قلمرو وسیع ایران دسترسی بسیار از اقوام قومیت ها به و رسیدن به تخت جمشید مقدور نبوده در اوایل تابستان این جشن و آیین رو برگزار می کردند. اما با اکتشافاتی که آقای هرسفلد آلمانی در سال 1318 خورشیدی انجام داد و با کشف سنگ میزان که بیانگر در واقع نگاه ایرانی ها به تقویم و نوع گاه شماری خاص نوروز هست و تابش و تلالو نور خورشید از کوه رحمت و ادامه این نور در داخل کاخ آپادانا بیانگر این موضوع هست که به هر طریق قاعدتا ایرانی ها در همون اولین و نخستین روزهای بهار این جشن مهم رو برگزار می کردن و بنابرای تفسیر و نوع نگرشی که برخی دیگه از مورخین دارن بر این مبنا هست که اقوام و نمایندگان اقوام از ماهای قبل شاید از پاییز اون زمان مراجعت می کردن استقرار پیدا می کردن به عنوان میهمان در قلمرو هخامنشیان استقرار پیدا می کردن تا در زمان تحویل سال در زمان اوایل فروردین در این جشن مهم گرد می آمدند. این فرایندی هستش که در خصوص فضای نوروز در دوره هخامنشیان بیان میشه. اما آن چیزی که مطمع نظر هست گرد آمدن اقوام قومیت ها در فضای تخت جمشید بوده به عنوان یک پایتخت فرهنگی نه صرفا سیاسی و در قالب این پایتخت فرهنگی با توجه وجود دروازه ملل به نوعی این فضا پذیرای اقوام قومیت های مختلف از سراسر قلمرو ایران زمین بوده که میتونیم به سغدی ها و خارزمی ها و سکای ها اشاره کنیم تا برسیم به ایونی ها و یونانی ها و مصری ها و بنابراین تمام ساتراپ نشین های قلمرو هخامنشیان در این جشن مهم گرد می آمدن و مهمترین بحثی که در فضای نوروز هست هدیه دادن و همدیگه هستش که در هجاری های به جامانده در نوروز هم این مسئله کاملا عیان هست و نکته خیلی مهمتر این که هر سرزمینی هر قلمرو تحت تابع ایران بر اساس محصولات خاص خودش هدایای خودش رو تنظیم کرد. یعنی کسی که در قلمرو آفریقا تحت نفوذ ایران بود به عنوان مثال حبشه از نوع محصولات و منطقه استفاده می کردن به عنوان هدیه و سغدی ها و خارزمی ها هم به همین نسبت بر اساس نوع محصولاتی که داشتند. پس بنابراین دید و بازدید و هدیه دادن و هدایا جزء آیین ها و رسومی بود که در دوره هخامنشیان به اون پرداخته می شد و استفاده از لباس ها و پارچه های الوان و رنگارنگ باز یکی از نمودها و قالب های مهم تمدنی دوره هخامنشیان در بحث برگزاری نوروز بوده و حتی اکتشافات باستان‌شناسی هم معید این جریان هست که استفاده از عطریات و عطرهای بسیار خوشبو جزو آیین های بسیار مهم دوره هخامنشیان در بحث نوروز محسوب شد.
آشنایی با پیشینه آیین نوروز پایان بخش برنامه امروز ما بود. که سال نو با حال نو با نگاه نو مبارک میشه. سال نو مبارک و خداحافظ.
سراغ ایرانی
سندباد.
سال نوتون مبارک، سال جدید سین جدید.
سندباد
امسال سندباد به همه عیدی میده.
سندباد
چه سالی بشه امسال. سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ابلاغ آیین‌نامه جدید بازگشایی مدارس و تأکید مجدد وزارت علوم و آموزش و پرورش بر حضوری بودن مدارس و دانشگاه‌ها از 14 فروردین.
اعلام اسامی نامزدهای دومین جایزه ملی داستان کوچک ایرانی از سوی انجمن ملی کوچک نویسان در 4 حوزه.
استقبال